تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
علم القرآن خلق الإنسان. بخشاینده و با رحمت است. خدای رحمان قرآن را تعلیم داد، انسان را خلق کرد، به او سخن گفتن آموخت. آفتاب و ماه در مدار دقیق خود در حرکتند، هم ستاره و هم درخت سجدهش می کنند. بدانید خدای رحمان آسمان را برافراشت و میزان را وزن کرد تا از میزان طغیان نکنید، عادلانه وزن کنید و کم فروشی نکنید. زمین را برای مردم آفرید که در آن میوه ها و نخل هایی با شکوفه های فراوان است، دانه هایی که شکل کاهند و گیاهان خوشبوی دیگر. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ انسان را از گل خشکیده چون سفال آفرید و جن را از شعله های رنگارنگ آتش آفرید. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 11 می‌دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 29 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و برابر با 31 دکبر سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایانی شوم خواهد بود، سپس ویژه برنامه سال نو میلادی رو میشنوید، بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما باستاب است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز پرواز مستقیم از پایتخت تاجیکستان و جزیره کیش ایران. دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مدیر کل سازمان اطلاعات نظامی پاکستان. و پیگیری مشکلات راه اندازی مدرسه رودکی در تاجیکستان در دیدار وزیر آموزش پرورش ایران با سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با سردبیری آقای رشیانی توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش واقع در جنوب ایران از آغاز پرواز مستقیم از پایتخت تاجیکستان به جزیره کیش از شنبه 15 دی 1403 خبر داد و همچنین از افزایش 104% ورود گردشگران خارجی در یک ماه اخیر به کیش نسبت به مدت همانند در سال گذشته خبر داد. محمد کبیری در مصاحبه با خبرنگاران گفت در مسیر رشد و توسعه برای جذب گردشگری خارجی هستیم و وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای جذب گردشگری خارجی با اولویت کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه افزود برنامه جدید داریم که مبادی جدیدی را به مقصد جزیره کیش اضافه کنیم و تا پایان سال شاهد شروع پروازهای از کویت، عمان، قطر و ازبکستان به جزیره کیش خواهیم بود. کبیر ادامه داد در حال حاضر پروازهای از شهرهای اربیل و بغداد در عراق در حال انجام است و پروازهای از دیگر شهرهای عراق به مقصد کیش اضافه خواهد شد. فرودگاه بین المللی کیش تا کنون پذیرای گردشگران خارجی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و عمان و همچنین شهرهای بغداد و اربیل عراق بوده است. این پروازها توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی مانند فلای دبی و العراقیه و شرکت‌های داخلی از جمله هواپیمایی کیش، سپهران، ماهان، معراج و غیره صورت پذیرفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با محمد آسیم از مالیک مدیر کل سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان روز دوشنبه 10 دی با محمد آسیم مالیک مدیر کل سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در پایتخت تاجیکستان دیدار و گفتگو نمود. جنرال مالیک هم 3 ماه پیش به عنوان رهبر نهاد با نفوذ اطلاعات نظامی پاکستان منصوب شد و جایگزینی جنرال ندیم انجام گردید که در سال 2021 با فرمان عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان مدیر کل این نهاد اطلاعاتی شده بود. رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یکی از مهمترین سمت‌ها در پاکستان است که نفوذ زیادی در امور نظامی، سیاست داخلی و روابط بین المللی دارد. جزئیات زیادی از دیدار جنرال ملک با امام علی رحمان منتشر نشده، اما امام علی رحمان رابطه‌های سیاسی دو کشور را با ثمر و همچنین دیوار اعتماد دو طرف را بلند توصیف کرده است. با گفته دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دو مقام بر تقویت همکاری تاجیکستان و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، همچنین قاچاق مواد مخدر و جرایم فراملی تاکید کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تاکید بر همکاری در بخش امنیت، تماس دائمی مسئولان امنیتی را به منفعت تاجیکستان و پاکستان خواند. در طول هفته گذشته 5 نفر در غزه یخ زدند و جان دادند. اصلا جای تعجب نیست، زیرا کل جمعیت غزه در چادرهای آشفته و بی امکانات و به هیچ تشک، پتو یا کمپل و وسیله گرمایشی یا اصلا هیچ چیز دیگری پناه گرفتند. گزارشی در همین رابطه می شنویم.
وارگان فلسطینی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه با شرایط سختی روبرو هستند. سرمای هوا مشکل جدید آوارگان فلسطینی است تا جایی که جان آنها را تهدید می‌کند.
پسر بچه‌م اینجا خوابیده بود و برادرش و مادرش هم اون طرف‌تر بودن. این لباسای بچه‌مه که بر اثر سرما و نبود پوشش مناسب به شهادت رسید. یه آدم بالغ و بزرگم باید چند دست لباس بپوشه تا گرمش بشه. چه برسه به این بچه‌ها؟ من رفتم گاز تهیه کنم تا بچه ها گرمشون بشه، ولی تا به خونه رسیدم بچه‌م جونشو از دست داده بود. ادهی این بچه ها بر اثر بمباران و برخی دیگه هم به علت گرسنگی و سرما جونشون از دست میدن. گناه این بچه ها چیه؟ بچه توی جاش یخ زده بود. یخ زده بود. وقتی پارچه ها رو روش کنار زدم متوجه شدم که جونش رو از دست داده. آینده این بچه ها چی میشه؟ اونو میخوام برم مدرسه، ولی مدرسه ای وجود نداره. گناه این بچه ها چیه؟
بچه هم به علت سرما و بارش برف زندگی تو محیط روباز و کمبود لباس جون داد. این چادر از کسی در مقابل سرما محافظت نمی کنه و با خیابون هیچ فرقی نداره. امکانات ما همین لباسایی که برای گرم نگه داشتن بچه ها اصلا کافی نیست. آیا این لباس ها از بچه ها در مقابل این چادر و روباز در مقابل سرما محافظت میکنه؟
فلسطینیان که بیش از 14 ماه است به واسطه جنگ غزه آواره شدند، چادرهای موقت خود در شهر غزه را با روشن کردن آتش گرم می کنند.
توی چادرها از سرمای شدید رنج میبریم. نه پتوی داریم و نه زیراندازی تا بچه هامون رو بپوشونیم و گرم نگهشون داریم. الان در سردترین ماه زمستونیم. هیچی نداریم باهاش اینجا رو گرم کنیم. برای رفع سرما ناچاریم آتش روشن کنیم. این کار رو شوهرم انجام میده. خیلی شنیدیم توی شهر غزه و حتی همین دور و بر توی مرکز غزه آدم‌ها از سرما مردن. عکس نوزادایی که از سرما مردن رو دیدم. برای همین سعی می‌کنم دخترکم رو گرم نگه دارم تا توی این سرما از دست نره.
معاناتنا مضاعفه.
اینکه اینطوری تار و مار شدیم و مجبور شدیم تو این چادرها بدون پتو و روانداز و محافظ بریم، درد و رنجمون رو بیشتر میکنه. زمستون خیلی سرد و ما هم بچه داریم. سعی میکنیم گرم نگهشون داریم. سعی میکنیم با آتیش جای خالی پتو و زیرانداز رو پر کنیم. دمای هوا زیر صفر و مردم دارن از سرما میمیرن. شنیدم توی جنوب بعضی از سرما جون دادن. باید بچه هامون و خودمون رو از سرما حفظ کنیم.
از آغاز جنگ در اکتبر 2023 2,400,000 ساکن غزه دست کم یک بار آواره شدن. بسیاری از این آوارگان همچنان در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند.
ادامه نشر خبرها. وزیر آموزش و پرورش ایران در خصوص مشکلات حقوقی ساخت و راه اندازی مدرسه روزکی در تاجیکستان پیشنهاد کرد. کمیته مشترک متشکل از معاونت حقوقی و نوسازی و مرکز بین المللی وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان تاجیکستان در این زمینه تشکیل شود و به سرعت مشکلات این مدرسه با تفاهم و همکاری رفع گردد. علیرضا کاظمی در نشست دوستانه با نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران که در دفتر وزیر آموزش پرورش برگزار شد، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان مشارکت زیادی دارند با ابراز خرسندی از حضور تاجیک زبانان در ایران افزود: ما به همه دانش آموزان تاجیکی که در ایران زندگی میکنند خدمات آموزشی ارائه دهیم و هر گونه مشکل و نگرانی در این زمینه وجود داشته باشد برطرف خواهیم کرد. در ادامه دکتر نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با تشکر از اختصاص وقت وزیر آموزش پرورش برای این دیدار، با وجود سر مشغول بودن، با اشاره به مشکل حقوقی مدرسه رودکی در تاجیکستان که به صورت مشترک با ایران طبق یک تفاهم نامه در حال ساخت است تاکید کرد: ساخت و راه اندازی مدرسه رودکی در سه حوزه مالکیت، محتوای کتاب درسی و مدیریت با مشکلات روبرو است و تقاضا میکنیم که این مسائل برطرف و این مدرسه هر چه زودتر افتتاح شود. وزیر آموزش پرورش ایران هم پس از شنیدن گزارش مشکلات این مدرسه پیشنهاد کرد کمیته مشترک متشکل از معاونت حقوقی و نفسازی و مرکز بین المللی وزارت آموزش پرورش با نمایندگان تاجیکستان در این زمینه تشکیل شود و به سرعت مشکلات این مدرسه با تفاهم و همکاری رفع شود. شهروندان ترکیه با تجمع در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در شهر استانبول و در دست گرفتن پرچم فلسطین و نیز نوشتجات‌های با مضمون محکومیت حمله‌های تجاوزکارانه این رژیم به غزه خواستار قطع ارتباط کشورشان با رژیم صهیونیستی شدند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
ابراز همبستگی ملت‌های مسلمان با نوار غزه همچنان ادامه دارد و خشم مردمی علیه تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در حال افزایش است. هزاران شهروند در تظاهرات مقابل کنسولگری رژیم اشغالگر در استانبول شرکت کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که به درخواست سازمان‌های جوانان برگزار شد، پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند. آنها با در دست داشتن پارچه‌نوشته‌هایی در محکومیت تجاوزگری رژیم صهیونیستی قطع رابطه کشورشان را با این رژیم خواستار شدند.
ما امروز مقابل کنسولگری اسرائیل جمع شدیم تا بر مخالفت خود با هر گونه روابط دیپلماتیک یا تجاری با دشمن صهیونیستی تاکید کنیم. ما از دولت ترکیه می‌خواهیم با رژیم صهیونیستی به صورت کامل قطع رابطه کنه و به علت ارتکاب جنایات در نوار غزه علیه این رژیم در دادگاه‌های بین‌المللی اقدام کنه.
این تظاهرات خشم در ادامه سلسله فعالیت‌های روزانه برگزار می‌شود که سازمان‌های جوانان ترکیه تصمیم دارند آن را برگزار کنند. آنها در عین حال تأکید دارند که تظاهرات محض دیگر برای رساندن صدای مردم کافی نیست و ماندن در میادین تا اقدام مؤثر دولت ترکیه برای توقف کشتارها در نوار غزه ضروری است.
ما امروز بر حمایت کامل خود از ملت فلسطین به ویژه در نوار غزه تاکید می‌کنیم. ما 1 سال و 2 ماه پس از تجاوز رژیم اشغالگر علیه نوار غزه بار دیگر پایبندی خود را به حمایت از مسئله فلسطین با تمام راه‌ها اعلام می‌کنیم و حامل این پیام برای قهرمانان استوار غزه هستیم که به اذن خداوند گشایش نزدیک است.
ترکیه و همه کشورهای اسلامی و عربی باید روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند. مسئله فلسطین یک مسئله اسلامی فراگیره که مستلزم حمایت و یاری مداوم همه است.
خشم مردمی در ترکیه باعث افزایش فشار بر دولت این کشور برای اتخاذ مواضع قاطع‌تر علیه رژیم اشغالگر شده است. همچنین تحرکات مردمی در ترکیه در طرح بحث‌ها برای جرم‌انگاری روابط اقتصادی و نظامی با رژیم اشغالگر نقش داشته است. درخواست‌های مردمی برای توقف جنگ علیه غزه همچنان ادامه دارد و این تظاهرات مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول بیانگر واقعی مخالفت ملت‌ها با نسل‌کشی جاری در نوار غزه و تأکید بر محاکمه رژیم اشغالگر به علت تداوم جنایت‌های این رژیم است.
همکاری ایران و تاجیکستان در زمینه زیست فناوری، کشاورزی و ژنتیک یا ژنتیکی مولکولا عنوان خبر دیگر است که اینک می شنوید. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با با شورا با برنامه‌ریزی برای اجرای توافق‌های علمی میان ایران و تاجیکستان گفت این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله زیست فناوری، کشاورزی و ژنتیک مولکولی انجام می‌شود. جواد محمودی با اشاره به سفر به تاجیکستان و بازدید از دانشگاه ملی این کشور، دانشگاه علوم پزشکی به نام ابن سینا، دانشگاه کشاورزی و اکادمی علوم تاجیکستان، همچنین بازدید از آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های تاجیکستان و دیدار و مشورت با مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان به همراه کمالالدین حقبین رئیس مرکز همکاری های بین المللی این پژوهشگاه اظهار داشت که این بازدید به دنبال دوره از تبادلات علمی محدود بین دو کشور از زمان توافق‌های اولیه در دهه 1990 با هدف تقویت پیوندهای علمی انجام شد و افزود طرف ها در این بازدید و دیدار زمینه های همکاری در زمینه زیست فناوری را بررسی و برنامه های عملیاتی را برای احیای یادداشت های تفاهم قبلی برنامه ریزی کردند. مطالعات نشان می دهد مسئله آب برای رژیم صهیونیستی آنقدر حیاتی بوده که برخی طرح‌های آبی از قبل از تشکیل این رژیم آغاز شده و در سایه غفلت جهان عربی و اسلامی و در جهت رفع این نیاز اجرا شده است. گزارش این موضوع آماده پخش است.
دشمنی پیمان شکن که هر تجاوز جنایتی مرتکب می شود. با تحت تصرف درآوردن جبل و شیخ و منطقه حوزه یرموک در سوریه، مهمترین سرچشمه آب رود اردن را تحت سیطره خود درآورده است.
همه این اقدامات در چارچوب اقدامات اسرائیل علیه اردن صورت می‌گیرد، به خصوص که این مناطق و سفره‌های آبی تغذیه کننده رود یرموک است که آن نیز به نوبه خود آب دشت شرقی را که اردن از آن در کشاورزی استفاده می‌کند تأمین می‌کند. اگر گسترش نفوذ اسرائیل برای سیطره بر ارتفاعات جولان و در نتیجه سیطره بر منابع رود اردن را در نظر بگیریم، می‌توان گفت در صورتی که رژیم اشغالگر به پیشروی‌ها و نفوذ خود به سمت منطقه حوض یرموک یا مشخصاً به سمت حومه غربی درعا ادامه دهد، چنین چیزی چالش بزرگی در برابر اردن خواهد بود.
او يشكل تحدي للاردن بشكل كبير.
هذا الكيان الشيطاني.
این رژیم شیطانی به طمع ورزی ها و اشغالگری های خودش ادامه میدهد. این امر چالش بزرگی در برابر تصمیم گیرندگان در اردن قرار میدهد. پیشروی های این رژیم در سوریه با طمع ورزی های آن در اردن، چه از طریق سیطره بر منابع آب یا تحریک گروه ها برای برهم زدن ثبات امنیتی این کشور صورت میگیرد.
عندما ننظر الان
وقتی به مرزهای سوریه نگاه میکنیم و میبینیم اسرائیل به اشغال بخشهایی از خاک سوریه از جمله منطقه حوض یرموک ادامه میدهد، در میابیم که در صورتی که رژیم اشغالگر بخواهد از موضوع آب برای اعمال فشار بر ما استفاده کند، گزینه‌های پیش روی اردن برای مقابله با این رژیم تقریبا از بین رفته است. بنابراین این مسئله راه را برای اسرائیل باز میکند تا در روزهای آینده اردن را تحت فشار قرار دهد.
یعرف الاردن اردن یکی از کم آبترین کشورهای جهان به شمار می رود و این کشور شاهد بدترین موسم بارندگی در تاریخ خودش است. این چالش آبی و امنیتی که اردن با آن روبرو شده است به تحرکات دولت برای مقابله با تمام‌ورزی های رژیم اشغالگر نیاز دارد.
نشست سیار شورای عمومی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در تاریخ 3 دکبر نشست نهایی شورای عمومی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد که در آن موضوع طرحی برنامه کار شورا برای سال 2025 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس مشخص شد که شورای عمومی شکلی از همکاری سیاسی و اجتماعی بین مقامات دولتی و جامعه مدنی است. برنامه کار شورای عمومی برای سال 2025 شامل موضوعات مهم زندگی اجتماعی جمهوری تاجیکستان است. در همکاری مقامات دولتی و جامعه مدنی این موضوعات مهم برای توسعه حوزه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به صورت گفتگو، تحلیل و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توصیه‌های مفید برای بهبود کار ارائه شد. تظاهر کنندگان مردمی در به منظور اعلام حمایت از مظلومان لبنان و فلسطین در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در پاریس پایتخت فرانسه تجمعی را برگزار کردند. گزارش بشنوید پیرامون این مسئله.
Festive decorations and carefully decked out stores.
فروشگاهایی که به دقت تزیین شده‌اند خبر از تعطیلات کریسمس در فرانسه می‌دهند. اما برای کسانی که دوستان و اقوامشان در فلسطین و لبنان هستند، چیز چندانی برای خوشحالی وجود ندارد.
هیچ چیزی وجود نداره که اقدامات اسرائیل رو توجیه کنه و هیچ چیز مسئولیتی رو که آمریکا و اروپایی‌ها به اسرائیل میدن توجیه نمی‌کنه.
در اقدام اخیر دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یکی از اعضای ارشد سابق کابینه او همه چیز منعکس شده است. اما این دیوان نمی‌تواند بدون همکاری متحدان و حامیان این رژیم آن را اجرایی کند. تظاهر کنندگان در اینجا میگویند رژیم اشغالگر با تخلیه اجباری آخرین بیمارستان فعال در شمال غزه به حمله عمدی خود به مردم غزه ادامه میدهد که این گواه دیگری بر جنایت علیه بشریت است. از آنجایی که آشفتگی و خونریزی در منطقه ظاهراً بدون پایان ادامه دارد، آیا دلیلی برای خوشبین بودن وجود دارد؟
من هنوز امید دارم، چون میدونم که همه چیز تغییر میکنه، همه چیز به پایان میرسه. برخی میگن آخر دنیاست، پایان یک دوره است و قرار تغییری رخ بده. اگر خدا بخواد تغییر وجود خواهد داشت.
تظاهر کنندگان میگویند به اعتراض و افزایش آگاهی عمومی ادامه خواهند داد.
البته که به اعتراض خودم ادامه میدم. به تمام بچه های غزه که بدون هیچ بیهوشی پاهایشون رو قطع کردن فکر میکنم. چطور این درد رو تحمل میکنن؟ دیگه حرفی نمیمونه. چی میشه گفت؟ پس من هر هفته برای اعتراض به اینجا میام.
با این حال سال 2025 چیزی بیش از امید برای صدها هزار آواره غمگین و زخمی در غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان است که هدف اصلی آنها برای سال جدید تنها زنده ماندن خواهد بود.
والدین هندی خواستار اضافه شدن بند رضایت ولی یا پدر و مادر و احراز هویت کاربر در قانون حفاظت از داده‌ها برای فرزندان زیر 18 سال شدند. گزارشی از دهلی نو.
والدین هندی خواستار اضافه شدن شرط رضایت ولی و احراز هویت کاربر در قانون حفاظت از داده‌ها شدند. 66% والدین در شهرهای مختلف هند خواستار اجرای کامل قانون حفاظت از داده‌ها با اجرای کردن بند رضایت اجباری والدین برای فرزندان زیر 18 سال هنگام پیوستن به رسانه‌های اجتماعی و استفاده از محتوای آنها و نیز بازی‌های برخط شدند.
در پی حمله تلافی‌جویانه طالبان به اهداف در خاک پاکستان، تنش مرزی میان دو طرف شدت گرفته است و گونه ای که کشورهای منطقه در مورد پیامدهای ادامه تنش مرزی میان دو طرف ابراز نگرانی کردند. در آتشباری نیروهای مرزبانی طالبان و پاکستان نه تنها نظامیان بلکه غیر نظامیان نیز کشته شدند. حملات طالبان به اهداف در آن سوی خط دیورند در خاک پاکستان و تلافی حملات اخیر جنگنده های این کشور به اهداف در خاک پاکستان صورت گرفت. با گفته مقامات نظامی و سیاسی پاکستان، در حملات این کشور به خاک افغانستان مواضع گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مورد هدف قرار گرفت. در واقع عامل اصلی تنش مرزی میان طالبان و پاکستان گروه تروریستی تحریک طالبان است که با اعتقاد دولت اسلام آباد در خاک افغانستان پناه گرفته و از حمایت‌های طالبان افغانستان برخوردار است. در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نه تنها پاکستان بلکه در برخی گزارش‌های محافل بین‌المللی نیز هشدار داده شده است. آگاهی مسائل سیاسی و امنیتی منطقه حملات پاکستان به افغانستان را قدرت نمایی اسلام آباد در برابر کابل ارزیابی کرد و رویارویی حکومت طالبان با پاکستان را برای افغانستان زیانبار خواند. اسدالله ندیم آگاهی مسائل امنیتی افغانستان و منطقه درباره حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیا افغانستان این حملات را بیشتر نوع قدرت نمایی و تجاوز به قلمرو خاک افغانستان خواند و گفت
هدف از حمله هوایی اردوی پاکستان در قلمرو افغانستان در حقیقت یک نوع قدرت نمایی است. زیر پا نمودن یا پامال نمودن حاکمیت افغانستان است و تجاوز بر قلمرو افغانستان است، در حقیقت زور نشان دادن است و پاکستان با هم نشان میده که ما توانایی را داریم که اگر طالبان همکاری نکنند در عرصه خود ما مسئله را با زور یعنی با استفاده از قوه حل کنیم. عکس‌العمل حکومت طالبان البته در حد لفظ و حرف خواهد بود، چون که مسئله زور است. پاکستان توانایی بسیار بلند نظامی داره و همچنان پاکستانی‌ها نفوذ دارند در شبکه طالبان، در شبکه حتی در ساختارهای اجتماعی افغانستان نفوذ دارند. ما گمان نمی‌کنیم که طالبان بیشتر از حرف و سخن در این مورد چیزی بیشتر انجام بدهند. متاسفانه حکومت طالبان، رهبری طالبان در این مورد یعنی اقدامی انجام نمیتن که مسئله فیصله شود، چون که بجز طالبان دیگه همه طرف ها، رسانه های مخالف داخلی، رسانه های منطقوی، رسانه های جهانی، همچنان دیپلمات ها و نهادهای بین المللی تاکید دارند که TTP در افغانستان حضور دارد، اما طالبان پیوسته این کار میکنند. این کار راه حل نیست و احتمال وجود داره که طالبان در حلقه جنگ نیابتی گرفتار شده باشه. اگه این درست باشه، در یک حلقه دچار شده باشن، افغانستان در یک ورطه یا در یک نقطه هلاکت میبرن، چون که رویارویی با پاکستان که مسئله بسیار زیاد خطرناک برای افغانستان، بر نظام افغانستان، بر مردم افغانستان است، چون که توانایی که افغانستان داره و پاکستان داره اصلا قابل مقایسه نیست. اگر طالبان خواسته باشن از راه دیپلماتیک و از راه عرف این مسئله را حل کنند، توانایش دارند، اما مشکل به نیت طالباست. طالبان بی حد در مورد منافع خود فکر می کنند، منافع افغانستان و نظام کنار گذاشتند.
در دوره جمهوریت در افغانستان نیز مقامات رسمی از فعالیت 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده بودند که با اعتقاد محافل بین المللی این گروه ها همچنان با اهداف و برنامه های مختلف در افغانستان فعال هستند. با اعتقاد مقامات پاکستان یکی از این گروه های تروریستی تحریک طالبان است که همچنان در خاک این کشور حضور دارد. گفته می شود طالبان افغانستان و گروه تحریک طالبان از نظر ایدئولوژی به هم نزدیک هستند و تحریک طالبان نیز سودای تشکیل حکومت مانند طالبان افغانستان را در پاکستان دارد. از این رو یکی از اهداف اولیه این گروه تروریستی تسلط بر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان است، زیرا مناطق قبایل پاکستان به این ایالت متصل هستند و عمده هواداران احتمالی تحریک طالبان مناطق قبایلی است که حملات تروریستی این گروه نیز در منطقه های مختلف ایالت خیبر پختونخوا صورت می گیرد. گروه تحریک طالبان در حال برای ایجاد نظام به اصطلاح دینی مولید نظر خود در پاکستان تلاش میکند که از نظر دولت اسلام آباد این گروه از شعار ایجاد حکومت دینی صرفاً به عنوان پوشش برای توجیه فعالیت‌های تروریستی خود استفاده میکند. با اعتقاد دولت اسلام آباد طالبان افغانستان هم از پناه دادن به تحریک طالبان میکوشد از آن به عنوان ابزار در جهت اعمال فشار بر دولت پاکستان استفاده کند. اگرچه گفته می شود طالبان با حمایت های پاکستان و تحت چارچوب توافق دوحه با آمریکا دوباره در افغانستان به قدرت بازگشت، اما طالبان که متشکل از دو گروه قندهاری و پیشاوری هستند با اتخاذ ژست استقلال از پاکستان می کوشد خود را دولت مستقل و متکی بر توانایی های خود نشان دهد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. آغاز پرواز مستقیم از پایتخت تاجیکستان به جزیره کش ایران. دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مدیر کل سازمان اطلاعات نظامی پاکستان. و پیگیری مشکلات راه اندازی مدرسه رودکی در تاجیکستان در دیدار وزیر آموزش پرورش ایران و سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران. از شما شنوندگان عزیز به سبب همراهیتون با گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان و به بخش سیاسی منت داریم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث اسلام حراسی در غرب پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مدرنیته بر این باور سریکار دارد رد قید و بندهای سنت باعث پیشرفت به سمت رهایی انسان می شود، اما ترویج حال و آینده و نفع گذشته مردم را وامی دارد که به پرسش درباره ماهیت هویت خیش بپردازند. هویت ها در این باره به گونه خط ارزش گذاری شدند. در این ارزش گذاری هویت های شهری، بورژوا، اروپایی، انگلوساکسون یا وابسته به دیگر کشورهای اروپایی، سفید پوست، مسیحی، در برخی موارد کاتولیک و گاه پروتستان و مانند اینها ارزشمند و هویت‌های دیگر فرودست قلمداد شدند. به همین ترتیب توصیه نیز جهت خطی به خود گرفت. بر اساس این دیدگاه ها تنها یک راه برای توصیه وجود دارد، غربی شدن و پیمودن تجربه‌ای که غرب در آن گام نهاد. این نگاه در شکل افراطی خود به نجات پرستی انجامید و فرهنگ را بنیان نهاد که حاصل آن نفی و ترد دیگر فرهنگ ها بود. احزاب راستگرای غرب در حال حاضر بر اساس این دیدگاه ها عمل می کنند و چنین نگرش را تبلیغ و ترویج می کنند. از جمله این احزاب حزب لیگ شمالی ایتالیا است که در این کشور همواره با سیاست‌های مربوط به مهاجرت مخالفت کرده و خواستار سختگیری بیشتری در این سیاست‌ها شده است. این حزب مخالف شدید ساخت مسجد در ایتالیا است و اعضای این حزب پس از حوادث 11 سپتامبر همواره وجود مسلمانان در ایتالیا را با دغدغه های امنیتی پیوند دادند. در آلمان نیز حزب دموکرات مسیحی چنین نگرش را تبلیغ میکند. تأثیرات حادثه 11 سپتامبر. یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی نقطه عطف در تحولات بین المللی محسوب می شود و آغاز عصر جدید را رقم می زند. از این تاریخ آمریکا به صورت مستقیم در جنگ ضد دولت طالبان در افغانستان و دولت صدام حسین در عراق وارد عمل شد. در سطح اجتماعی و در ارتباط با موضوع اسلام حراسی نیز از این تاریخ شاهد افزایش بدبینی و تشدید خشونت، تبعیض و عدم تساهل ضد مسلمانان هستیم. از این تاریخ برخی از سیاستمداران سخنان را که نمی توانستند علنی بر زبان آورند، جرأت کرده و به صورت صریح مطرح کردند و اسلام و مسلمان را به تروریسم متهم کردند و خواستار محدودیت مهاجرت مسلمانان شدند و پیشنهادهای در خصوص اخراج مسلمانان، پیشگیری از گسترش مساجد، محرومسازی زنان محجبه از تحصیل و مانند اینها را مطرح کردند. گرچه از شدت این حملات پس از چند ماه کاسته شد، ولی به طور کلی در دوره پس از 11 سپتامبر میزان خشونت و حملات لفظی و فیزیکی ضد مسلمانان و پیشداوری در قبال مسلمانان و طرد آنها بیش از دوره قبل از 11 سپتامبر بوده است. چنانی که سازمانهای مسلمانان و آزادیهای مدنی اشاره دارند، این واقعیت که مسلمانان از زمان 11 سپتامبر بیش از پیش خصومت، تبعیض و محرومیت را تجربه می کنند، می توان باعث افزایش آمادگی آنها برای پذیرش تبلیغات صورت گرفته توسط سازمان‌های شود که از روش‌های خشونت آمیز برای اعتراض به بی‌عدالتی در قبال مسلمانان دفاع می‌کند. گزارش‌های مربوط به کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وابستگی به اسلام ممکن است در بازار کار امتیاز منفی محسوب شود. تحلیل‌های انجام گرفته در شویتسریا، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورها نشان دادند که افراد دارای نام‌های مشخص مسلمان یا عرب کمتر اعضای دارای نام‌های اکثریت یا همون اقلیت‌ها به مصاحبه دعوت می‌شوند. برای مثال، بر اساس مطالعه انجام گرفته در انگلیس، افراد دارای نام‌های اسلامی در مقایسه با افراد دارای نام‌های فرانسوی با همان قابلیت‌ها در مقابل تقاضا برای استخدام در یک شغل 3 برابر کمتر پاسخ مثبت می‌شنوند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
باز آمد بدری ما سالی نو، باز آمد بختی نو اقبالی نو، باز آمد سالی نیکو فالی نو، باز آمد شوری نو با بالی نو. هموطنان عزیز، دوستان گرامی، همه شما را به فرارسی سالی نو تبریک و مبارک باد میگویم. سالی نو برای همه شما فیض و برکتی فراوان بیاورد. از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه سال نوی میلادی را بشنوید.
به نام خدا. سلام، سال نو بر شما مبارک. حتما الان تازه از خرید برگشتین و برای لحظه آغاز سال نو آماده میشید. شاید شما هم کاج یا ارچی سال نو رو چراغانی کردید و یا دوست دارید. الان بخیزید با بقیه خانواده به خیابان برید تا در یک فرصت مناسب با بابای برفی عکس بگیرید. شاید بچه ها منتظرن امشب بعد از اعلام آغاز سال جدید وقتی خوابیدند بابای برفی بیاد و براشون هدیه یا تحفه های قشنگ بیاره. دوستان گرامی، جمع شدن در مراسم های نوروز یا سال نو میلادی بهانه است برای گرد هم آمدن و این آیین دیرینی است که در میان فارسی زبانان ادامه دارد. در این فرصت گوش می کنیم به صحبت های کارشناس محترم خانم مریم کمالیان.
سلام عرض می کنم خدمت مردم شریف تاجیکستان. فرارسیدن سال 2025 میلادی بر شما و تمام فارسی زبانان خارج از ایران فرخنده و مبارک باد. مردم عزیز و فرهنگ دوست تاجیکستان به هر بهانه‌ای به دنبال ابراز محبت و مهر و شادمانی هستند و از هر مناسبتی برای دور همی بهره می‌برند. در این روزها طبق رسم دیرینه با برگزاری جشن و دور همی در واقع قصد دارند تا رسم کهن نیاکانشون رو زنده کنند که همانا تجلیل عشق ورزی و گرامی داشت و احترام به بزرگترها و شاد کردن دل کوچکترهاست. در این دور همی ها با خواندن ترانه و اشعار فارسی، شاهنامه خوانی و با تفعول به دیوان حافظ و با تناول کردن میوه های زمستانی و خوردنی هایی که توسط بانوان هنرمند و کدبانوی تاجیکی تهیه شده، شامل سمبوسه، فطیر و شیرنی های گوناگون، شبهای بلند زمستان رو با ثبت خاطره های دلنگیز و شیرین به یاد ماندنی و ماندگار می کنند. نوشیدن چای داغ در فنجان های چینی و بلور در کنار عزیزان می تونه بهترین خاطره باشه. شبهای بلند زمستون رو با ثبت خاطره های دلنگیز، شیرین و به یاد ماندنی و ماندگار می کنند. عزیزان، نوشیدن چای داغ در فنجان‌های چینی و بلور در کنار عزیزان میتونه بهترین خاطره باشه. امیدوارم تمام لحظه هاتون پر از شادی باشه. خدا نگهدار.
ساعت دیگه سال کهنه به پایان میرسه و سال نو با همه امیدها، زیبایی‌ها و خوشی‌ها در به روی شما باز میکنه. تو این ساعت‌های پایانی سال فکر کردید که امسال چطور به پایان رسید؟ چه برنامه‌هایی داشتید و چقدر از برنامه‌هاتون اجرا شد؟ بگذاریم. اصلاً به قول حکیم عمر خیام، از دی که گذشت دگر از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر
برباد مکن.
آمد بهار جان ها، ای شاخ ته به رقصا، جان یوسف اندر آمد، مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه، جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
گرامی، بنده شهلا شایسته با ویژه برنامه سال نو از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. یکی از کارهای سال نو استفاده از تعطیلات و مسافرته. با ما همراه باشید تا با کمک امواج رادیو در این شبهای سرد زمستونی به سفر بریم. ممکنه شما هم مثل من کنار وسایل گرمایشی دارید خودتون رو گرم میکنید، ولی همین الان در ایران جاهایی هست که نه تنها وسایل گرمایی نیاز نداره، بلکه مردم کنار ساحل با لباس بهاری قدم میزنن و از هوای مطبوعی لذت میبرن. با هم بریم تا سواحل گرم و زیبای جنوب ایران در جزیره کیش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز. من رضا عسکری هستم، رئیس انجمن راهنمایان گردشگری خراسان رضوی. خدمت شما عرض کنم که جزیره زیبای کیش در آبهای خلیج فارس قرار داره و به عنوان تجاری ترین جزیره ایران و لوکس ترین جزیره مسکونی ایران شناخته میشه. جمعیت این جزیره حدود 40,000 نفره و وسعتش حدود 90 کیلومتر مربع هست و یک جزیره غیر کوهستانی هست و بلندی زیادی نداره، تقریبا سطح صاف داره و بلندترین نقطه‌اش هم فکر می‌کنم حدود 40 متر بیشتر ارتفاع نداشته باشه. این جزیره جز محدوده استان هرمزگان هست، از استان‌های جنوبی. وقتی که وارد این جزیره میشین با تنوع مراکز تجاری و هتل‌های لوکس و تفریحگاه‌ها و تفریحگاه‌های آبی و پاساژ‌های لوکس مواجه میشین. تنها جزیره خلیج فارس هست این جزیره که قنات آب شیرین داره و آب ساکنین اونو از طریق قنات دارن استحصال میکنن و از جای دیگه وارد نمیکنن. البته جدیداً یه مقداری چون گردشگرا زیاد شده یه تصفیه‌خانه آب شیرین کنم اونجا زدن. تقریبا فاصله کیش تا دبی خیلی نزدیکتر از کیش تا بندرعباس هست.